سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور فرانسه میگوید شرایط برای دیدار ترامپ و روحانی فراهم شده. ترامپ میگوید اگر شرایط مناسب باشد آماده ملاقات است. نخست وزیر بریتانیا میگوید ایران فرصت بازگشت به تعهداتش در برجام را دارد. و بنیامین نتانیاهو ایران را به عملیات تروریستی گسترده علیه اسرائیل متهم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری با دونالد ترامپ پس از نشست سران گروه هفت گفت شرایط برای ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا فراهم شده است. آقای مکرون گفت این دیدار ممکن است ظرف چند هفته آینده صورت گیرد. دونالد ترامپ نیز گفت اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. به گفته آقای ترامپ ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر باشد. حسن روحانی روز دوشنبه بدون ذکر نام دونالد ترامپ گفته بود آماده هر دیداری برای حل مشکلات است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت از امکان گفتگو و مذاکره با ایران استقبال کرد.
اکنون بدون شک فرصتی برای ایران فراهم شده تا به اجرای تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای و از سرگیری گفتگو بازگردد و در این حال به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه پایان دهد.
آقای جانسون گفته هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. سفر محمد جواد ظریف به فرانسه و مذاکرات وی با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور با انتقادهای فرماندهان و رسانه‌های نزدیک به سپاه مواجه شده است. سرتیب پاسدار غلام حسین قیپرور مشاور عالی فرمانده سپاه گفته امیدوار است این رفت و آمدها به گفته وی از روی استیصال و خودباختگی مسئولان نباشد. سرتیب پاسدار محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نیز در توییتر خود نوشته مذاکره با ترامپ اگر انجام بشود پر ضرر است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز با غیر ضروری خواندن سفر ظریف از دولت خواسته است که گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را بردارد. روزنامه کیهان نیز که از سوی نماینده آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود حسن روحانی و محمد جواد ظریف را متهم کرده که مذاکرات غلطی را به طور خودسرانه در پیش گرفتند.
Le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à
responsabiliser. اما امانوئل مکرون گفته شرایط برای دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا فراهم است.
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر
حسن روحانی گفته برای حل مشکلات آماده دیدار با هر فردی است. آیت الله خامنه ای پیش از این مذاکره با دولت دونالد ترامپ را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست سریعاً در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهد. آقای نتانیاهو بار دیگر ایران را به انجام به گفته وی عملیات تروریستی مرگبار در جبهه‌های گسترده علیه اسرائیل متهم کرد.
ایران پوئلت به خزیت رخوه
از این پس ما هر گونه تلاش ایران برای حمله به اسرائیل و هر گونه تلاش تهران برای پنهان شدن پشت این و آن بهانه را فاش خواهیم کرد. ما از هیچ کشوری در منطقه تجاوز به اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو بر حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر تهدیدهای فوری تاکید کرده است. اسرائیل میگوید صدها حمله در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام داده است، زیرا ایران در تلاش است که در سوریه حضور دائمی نظامی داشته باشد و سلاح‌های پیشرفته جنگی را از این کشور به لبنان و به دست حزب الله برساند. ایران با رد حضور نظامی در سوریه میگوید حضورش مستشاری و به دعوت دولت سوریه است. ایران گفته است به هر گروهی که علیه اسرائیل فعالیت کند کمک می‌کند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز.
Le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à responder.
ابراز امیدواری مکرون به دیدار روحانی و ترامپ طی هفته‌های آتی. آیا تندروها در تهران و واشنگتن اجازه این کار را خواهند داد؟ حمله رئیس قوه قضاییه ایران به فعالان کارگری. ابراهیم رئیسی میگوید گروهی از آنها به دنبال اهداف دیگری هستند. و آماده باش ارتش اسرائیل در مناطق مرزی در پی تهدیدهای منطقه‌ای به تلافی حملات پهپادی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ساعتی پس از ابراز آمادگی حسن روحانی برای گفتگو با هر کسی که به گفته او به تأمین منافع مردم ایران منجر شود، امانوئل مکرون همتای فرانسوی آقای روحانی در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ نسبت به دیدار سران ایران و آمریکا در هفته‌های پیش رو ابراز امیدواری کرد، احتمالی که آقای ترامپ هم آن را واقعی توصیف کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وقتی این هواپیما در فرودگاه بیاریتس محل نشست سران گروه 7 فرود آمد، سوالات زیادی مطرح شد که بعضی هنوز بی جواب ماندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سرنشین این هواپیما بود که با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. اما آیا او دیدار دیگری هم انجام داد؟
نخواستید با آقای ظریف دیدار کنید؟ از طریق او پیامی به ایران فرستادید؟
تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم. نمیشه چیزی بگم.
برجام یکی از موضوعاتی است که سران 7 کشور صنعتی درباره آن گفتگو کردند. آقای مکرون گفت در مورد سفر آقای ظریف به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده بوده است و آقای روحانی هم آماده گفتگو است. نقشه راهی هم آماده شده و گفتگوهای زیادی بین دولت‌ها در جریان است. بمب خبری این نشست را رئیس جمهوری فرانسه منفجر کرد.
صبح آقای روحانی کاملا روشن و واضح گفت که اگر منافع کشورش تامین شود حاضر است با هر رهبر سیاسی دیدار کند. هر آنچه را که در گفتگو با آقای ظریف گفته بودم تلفنی با آقای روحانی گفتم. اینکه اگر حاضر به گفتگو با آقای ترامپ باشد مطمئنم امکان دستیابی به توافق هم وجود دارد. ما شرایط و مسائل را می‌دانیم، حالا فقط باید دور میز بنشینیم و گفتگو کنیم.
ساعتی پیشتر هم در ایران آقای روحانی در همایش دستاوردهای دولت در توسعه روستایی تلویحاً گفته بود آماده گفتگو با آقای ترامپ است.
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
آقای ترامپ هم در نشست خبری گفت ایران در شروع ریاست جمهوری او در 18 مناقشه منطقه نقش داشته و بزرگترین حامی تروریسم بوده، ولی حاضر به گفتگو با ایران است.
اگر شرایط مناسب باشه مطمئناً گفتگو میکنم، اما در ضمن ایران باید نقش خودش رو خوب انجام بده و به تعهداتش عمل کنه. اگر به چیزهایی که گفتند عمل نکنن، ما با نیروی قهریه با اونها برخورد میکنیم، چون راه دیگه ای نداریم.
آقای مکرون گفته هنوز همه چیز قطعی نشده و گفتگوها درباره مسائل فنی در جریان است، اما معلوم نیست با وجود مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران دیداری بین رئیس جمهوری‌های دو کشور صورت بگیرد یا نه. ولی فقط خبر احتمال این گفتگو کافی بود تا بازار ارز در ایران تکانی بخورد و دلار کاهش قیمت داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا همراه ماست. آقای آرامش، باز هم مقامات ایران اعلام کردن که برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست، اما این موضوع مورد دغدغه رئیس جمهوری آمریکا است. آیا با این اختلاف نظری که بین دو کشور وجود داره احتمال دیدار سران این دو کشور وجود داره؟
ببینید، آقای ترامپ یکی از بزرگترین معضلات مسئله برجام رو میدونه که به غیر از مسئله مقطعی برنامه هسته ایران، دیگه مسائل دیگر در اون باعث، یعنی در اون مذاکره نشده بود. گفت ایران تحولات منطقه‌ای، عرض کنم بزرگ شما مسائل موشکی ایران و غیره و ذالک. از اون طرف جمهوری اسلامی و رأس نظام آقای خامنه‌ای و دستندرکار نظامی امنیتی سپاه و غیره مسئله دفاع موشکی رو یکی از مسائل دفاعی حیاتی خودشون می‌بینن، به خاطر اینکه فکر می‌کنن که اونها به خاطر اینکه نمیتونن به دلایل مختلف در صورت ایزوله هستن و نمیتونن تسلیحات بگیرن، مسئله دفاع موشکی رو به عنوان دفاع از نظام و دفاع خیلی حیاتی خودشون میبینن و بعید میدونن که سر این قضیه بیان سر میز مذاکره. به همین دلیل که شما فرمودید اینجا دو تا بحث پیش میاد که آیا طرفین چقدر حاضر هستن که نرمششون بدن و کوتاه بیان، ولی به خاطر عدم حسن نیت، یعنی سوء نیتی که هست بین دو طرف، به اضافه اینکه مسئله هسته‌ای و مسئله موشکی رو آمریکا به هم پیونده می پیوسته میبیند ولی جمهوری اسلامی میخواد اونها رو مذاکره نکند، به نظرم باز سر این مسئله بعید میاد که کوتاهی یا نرمشی نشون بده. اما سوال اصلی اینجاست، آقای ترامپ یک رئیس جمهور غیر قابل پیش بینی است و غیر متعارفه، آیا حاضر سر بعضی از مسائل کوتاه بیاد ولی از این طرف امتیاز دیگری بگیره یا نه؟ بعد ببینیم چه خواهد شد.
و تمام این تفاصیلی که شما گفتین، آقای آرامش، ایران همواره از آمریکا به عنوان دشمن بزرگ یاد میکنه. اگر این دو کشور در نهایت پای میز مذاکره بنشینند، به نظر شما نتیجه آن چه خواهد بود؟
بستگی داره. باز ببینید، بعد ببینیم که در دو طرف از مذاکره چه میخوان. جمهوری اسلامی یک چیز براش مهم است، استقرار و بقای نظام. یعنی برای اونها نجات و بقای نظام از مهمترین فرایض دین هم مهمتره. همونطور که آیت الله خمینی بنیانگذار رژیم هم گفته بود، میگفت حتی اگر برای حکومت اسلامی فرایض دین رو هم زیر پا بگذاریم، به خاطر اینکه حکومت اسلامی مهمترین آرمان و وظیفه به قول معروف پیغمبر بوده و مسلمان. در هر صورت مسئله این هستش که الان مهمترین هدف جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. از این طرف باید ببینیم که آقای ترامپ از این چی میخواد. آیا یک به قول معروف پیروزی بزرگ که زیر اسم آقای ترامپ ثبت بشه، بذار تاریخ بگن آقای ترامپ یک همچین معضل بزرگی رو حل کرد، یعنی که نه، فقط یک شو و یک دستاوردی که ایشون بتونه باش تبلیغ کنه؟ من بعید میدونم که به خصوص با خصومتی که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش داره و فکر بدبینی نه فقط به غرب، در رأس اون غیر غرب دشمن بزرگ است و غیر و ذالک، آمریکا دشمن اکبر هست برای اینها. این خصومت که دارن و اولم گفته که نمیدونم مذاکره با آمریکا سم است و من خیلی بعید میدونم که سر مسائل طولانی مدت و راهبردی بخواهند به آمریکا امتیاز بزرگی بدن، ولی از اون طرف هم فشاری که ایالات متحده آورده چه خوب چه بد تأثیرش رو گذاشته و میبینیم که الان جمهوری اسلامی تا حدی به این موضوع اومده که خب از طرف باید بیان بشینه سر میز مذاکره، ولی از اون طرف هم یک شکست بزرگه برای اینکه دوباره فشارها بر اینها تأثیر کرده و این متد یونجه و درفش داغ، مثلا میگن حالا هویج و عرض کنم به حضور شما گرد، یعنی چوب بزرگ و هویج، ولی میشه کاه و یونجه و درفش داغ، موقعی کار میکنه که هم قول و به قول وعده یونجه تر باشد ولی از اون طرف هم درفش داغ خوش باشه که باعث اعمال قول اثر بشه.
سپاس از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. این سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه ایران به فرانسه در کنار صحبت‌های رئیس جمهوری ایران که گفته اگر ملاقات با کسی در جهت منافع ملی باشه دریغ نمی‌کنه، واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته که بیتا بختیاری به اونها می‌پرسه. بیتا، تحلیل در مورد این موضوع چگونه بود؟
رویا، یه تعدادی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان دولت طبق معمول بدون اینکه سندی ارائه کنن مدعی شدن که آقای خامنه‌ای با این سفر مخالف بوده و تیم حسن روحانی و تیم سیاست خارجیش بی اعتنا به این نظر آقای خامنه‌ای به فرانسه مسافرت کردند. از جمله علی قلحکی از فعالان حزب الله در فضای مجازی نوشته هم به ظریف و هم به بزرگتر ظریف که منظورش حسن روحانی هست گفته شده که مسیر مذاکره با فرانسوی‌ها درست نیست و ظریف علارغم جمع‌بندی بزرگان قوم به فرانسه رفته. اما خب کاربرانی هم هستن که معتقدن اصلا امکان نداره که آقای ظریف بدون اطلاع و هماهنگی آقای خامنه‌ای به فرانسه رفته باشه. از جمله احسان رمضانیان نوشته عجب چقدر ظریف قدرت داشت و ما خبر نداشتیم. ایشون همون کسی نبود که از سفر رئیس جمهور سوریه به ایران خبر نداشت، اون وقت سر خود رفته فرانسه. یک دسته از کاربران هم نگاه منفی دارن به این سفر نفر و معتقد هستند که جمهوری اسلامی باز قراره به باور اونها یک چیزهایی رو واگذار بکنه به غرب، از جمله حیدر بادنور از حسن روحانی پرسیده نتیجه ملاقات‌های برجام چه شد، قراره در مذاکرات جدید چه چیزی رو واگذار کنید، موشکی یا منطقه. اما خب مهدی جامی روزنامه نگار از افراد خوشبین هست به این مذاکرات و این سفر و توییت کرده که دنیای واقعی برخلاف دنیای خیالی آمیخته ای از رسالت و رزالت هست و در پاسخ به اونهایی که گفتن ظریف دروغ میگه پرسیده که کدوم دیپلمات دروغ نمیگه و حالی جعفری هم جز اون دست از کاربرانیه که معتقد این خواسته حسن روحانی برای مذاکره با آمریکا اون چیزیه که ملت ایران 40 سال دنبالشن.
بیتام ممنون از اینکه شبکه‌های اجتماعی رو برای ما بازخوانی کردی.
خواهش میکنم.
اما در این اجلاس امانوئل مکرون ابتکارهای مالی هم برای راه اندازی این سکس داشت که همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به اونها میپردازیم. آقای خاوند، بسته تازه رئیس جمهوری فرانسه برای به راه انداختن مکانیزم این سکس شامل چه پیشنهادیه؟
اون چیزی که دو روز پیش با حضور آقای ظریف در بیاریتس فرانسه گذشت در برداشته دو پیام عمده است. اول اینکه فرانسوی‌ها به مهمترین حامی حفظ برجام تبدیل شدند و پیام دوم این است که برجام دوام نمیاره مگر اینکه مکانیزم اینستکس به عنوان آخرین تیر ترکش سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام هر چه زودتر عملیاتی بشه. یادآوری میکنیم که اینستکس مخفف مکانیزمی هست زیر عنوان ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری با این هدف که داد و ستد بین ایران و اروپا انجام بگیره بدون اینکه پولی رد و بدل بشه بین دو طرف. در واقع این یک سازوکار تهاتوری است. ایران با صدور کالا به اروپا بستانکار میشه و از این راه بدهی خودش رو بابت واردات از اروپا تسویه میکنه. منتها چون این سکس تجارت نفت رو در بر نمیگیره داد و ستد بین دو طرف به بنبست بر میخوره. بسته امانوئل مکرون دو پیشنهاد ارائه میده برای شارژ مالی این سکس. اول اینکه امکان صدور نفت حتی به صورت جزئی برای ایران فراهم بشه. دوم اینکه اروپایی‌ها خط اعتباری در اختیار ایران قرار بدن.
آقای خاوند، از پیشنهادهای آقای مکرون گفتید، از پیشنهاد اول شروع کنیم. آیا امکان داره بخشی از صادرات نفتی ایران از تحریم آمریکا خارج بشه؟
جزئیات طرح فرانسه هنوز روشن نیست. منابع فرانسوی و بعضی از منابع ایرانی میگن آقای مکرون از ایالات متحده خواهد خواست بخشی از معافیت‌هایی رو که پیش از دوم ماه می گذشته به 8 خریدار نفت ایران از جمله 2 کشور اروپایی داده شده بود دوباره تجدید بکنه. هنوز هیچ گزارشی در دست نیست در مورد اینکه آیا رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه نظر آمریکایی‌ها رو جویا شده یا نه و اینکه واشنگتن چه واکنشی نشون داده یا خواهد داد.
اگر پاسخ واشنگتن منفی باشه شارژ مالی این سکس چطور انجام خواهد گرفت؟
این دومین راه حلی است که امانوئل مکرون ارائه میده و میتونه همراه با راه حل اول به اجرا گذاشته بشه. صحبت بر سر شارژ مالی اینستکس هست از طریق اعتباری که اروپایی ها قراره تأمین بکنن و گویا مبلغ اون 15 میلیارد دلار است. البته اینا اطلاعاتی است که هنوز در مورد اونها اما و اگرهای زیادی وجود داره و اجرایی شدن اونها با موانع زیادی طبعا روبرو است.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
حدود 4 ماه پس از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای برخی از آنان، رئیس قوه قضاییه ایران مدعی شد که برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری رو دنبال میکنن. روزبه بلهری اینجاست تا بیشتر از این موضوع برامون بگه. روزبه، چه شد که رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد؟
با سلام به تو و همینطور بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو فردا، من میخوام یه مقدار عقب‌تر ببرم. در حقیقت این چند ماه رو نمیخوام بپردازم، از اونجایی که احکام شلاق برای شماری از فعالان کارگری زن و مرد در مناطق کردنشین ایران صادر شد در نیمه دهه 80 و بعد برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در سال 95، بعد از اون هم به تدریج این احکام وجود داشت، یعنی زندان و یا به ندرت شلاق. ولی طی همین روزها و هفته های اخیر ما شاهد این هستیم که به خصوص احکام شلاق داره گسترش پیدا میکنه و صادر میشه علیه فعالان کارگری. نمونه بارزش حالا 16 کارگر نشکر هفته پس که طی دو مرحله به 8 ماه زندان و 30 ضربه شلاق محکوم شدن که البته تعلیقیه، یا صدور 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای خانم نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو شورای بازنشستگان ایران که یک حکم بسیار بالایی بوده. به نظر من دلیلش برمیگرده به اوجگیری اعتراض‌های صنفی به خصوص از دی ماه سال 96 به این بعد. این اعتراض‌ها دیگه ماهیت صنفی به نوعی نداره. ما میبینیم شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور گفته میشه، انتقاد میشه از دولت و مجلس بی‌لیاقت، یا اینکه دولت عامل مشکلات اقتصادی مردم نامیده میشه، یا همون تکرار شعار مشهور کشاورزان شرق اصفهان رو به میهن پشت به دشمن گفته میشد و خصلت سیاسی پیدا کرده. ضمن اون که باز خصلت‌های دیگه پیدا کرده مثل درخواست برای واگذاری کارخانه‌های خصوصی سازی شده به خود کارگران یا بازگردانده شدن مالکیت اونها به دولت. اینها فراتر از اون خواستهای دفاعی بود که در گذشته اشاره میشد. به نظرم دلیل اصلی قوه برخورد قوه قضاییه میتونه ناشی از همین گسترش اعتراض ها باشه.
روز به چند حکم سنگین اشاره کردی، از شلاق ها گفتی و زندان هایی که حکمش صادر شده، هدف از این احکام سنگین چیه؟
به نظرم میرسه که در وهله اول ترسوندن خود فعالان کارگری و صنفی هم تو کارگرانه که نیان به خیابون‌ها، یعنی اگر میان به خیابون‌ها بدونن که مجازات زندان و شلاق در انتظار اونهاست، و یا اینکه مانع انتقال تجربه بشن از نسل قدیمتر فعالان کارگری به نسل جوانی که داره نمود پیدا میکنه، مثل اسماعیل بخشی یا میثم المهدی، کارگرانی که در خوزستان به خاطر اعتراض های کارگران نشکر هفتپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز مطرح شدند.
مرسی روزبه که اخبار کارگری رو پیگیری میکنید. حملات پهپادی اخیر در عراق، سوریه و لبنان منطقه را ملتهب کرده است. اسرائیل که مسئولیت برخی از این حملات رو بر عهده گرفته، همزمان با اظهار نظر برخی سیاستمداران درباره حق پاسخگویی نیروهای خود را در مناطق مرزی به حال آماده باش درآورده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
ویدیوی منتشر شده توسط ارتش اسرائیل، تل‌آویو میگوید ویدیو شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران را در حال آمادگی برای حمله پهپادی به اسرائیل در سوریه نشان می‌دهد. و پس از آن اسرائیل مواضعی در سوریه را بمباران کرد که میگوید هدفش همین شبه نظامیان شیعه بود.
اگر شخصی خواست را بکشد تو اول او را بکش. در عملیاتی پیچیده ابتدا دریافتیم که سپاه قدس ایران یک واحد ویژه از جنگجویان شیعه را برای کشتن اسرائیلی ها در بلندی های جولان با استفاده از پهپاد به سوریه فرستاده. تاکید میکنم این اقدام با فرمان حکومت ایران و با رهبری ایران انجام شده.
پس از سوریه ماجرای سقوط دو پهپاد در حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان روی داد. یکی از آنها منفجر شد و به دفتر رسانه‌ای حزب الله آسیب رساند. مقام‌های لبنانی اسرائیل را متهم کردند اما اسرائیل اظهار نظر نکرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید اسرائیل اعلام جنگ کرده. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفت اسرائیل آماده پاسخگویی باشد. صبح دوشنبه تشییع جنازه کاظم علی محسن از فرماندهان هشت شعبی عراق. او شامگاه یکشنبه در یک حمله پهپادی در نزدیک مرزهای سوریه کشته شد.
تجاوز آشکاری روی داد از سوی اسرائیل و حامیانش. این حمله در روز روشن صورت گرفت، در حالی که هواپیماهای ائتلاف بین الملل و هواپیماهای آمریکایی در حال پرواز بودند.
تل‌آویو به صراحت انجام حملات پهپادی را تایید نکرده اما از اقدام علیه تهدیدها سخن گفت.
تأکید میکنم ما هر نوع تعرض به اسرائیل از سوی هر کشوری در منطقه باشه رو نمیپذیریم. هر کشوری اجازه تعرض به اسرائیل از خاک خود رو بده با عواقب این کار مواجه خواهد شد.
و اکنون ارتش اسرائیل در مناطق مرزی به حال آماده باش در آمده، اوضاعی که میتواند هر آن منطقه را طوفانی کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه یک خودش عکسی رو چاپ کرده از کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا با تیتر چراغ سبز در تقاطع پاریس، و نوشته که در این کنفرانس خبری هم رئیس جمهور فرانسه و هم رئیس جمهور آمریکا هر دو چراغ سبزشون دادن برای مذاکره. و به نوشته این روزنامه ساعاتی پیش از این کنفرانس خبری هم حسن روحانی این چراغ سبز رو به آمریکا و فرانسه نشون داده بود، ضمن اینکه روز قبل یعنی دو روز پیش آقای ظریف هم بعد از اون که از سفر فرانسه برگشته بود به تهران، بار دیگر در حاشیه اجلاس گروه 7 به نوشته روزنامه جهان صنعت با مقام‌های فرانسوی دیدار و گفتگو کرد. در مجموع نگاه روزنامه جهان صنعت این هست که احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا با میزبانی فرانسه برای کاهش تنش وجود داره. اما روزنامه شهر امروز در تیتر یک خودش نوشته که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ابراز امیدواری کرده و گفته اگر شرایط همه چیز مناسب باشه حاضر هستم که با حسن روحانی دیدار کنم با رئیس جمهوری اسلامی ایران. روزنامه شهر نوشته که این در حالی انجام شده که آقای روحانی هم روز گذشته در یک سخنرانی عمومی تأکید کرد که اگر بدانم با ملاقات یک شخصی مشکلات مردم و کشور حل میشه این کار رو حتما انجام خواهم داد. اما نگاه همه روزنامه ها به این تحولات مثبت نیست. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران این عکسی که در صفحه یک چاپ کرده حسن روحانی در برابر نورافکن ها و نورپردازی برای در واقع گرفتن یک عکس تازه، و این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران این دیپلماسی رو فوتو دیپلماسی توصیف کرده، نوشته فوتو دیپلماسی کشور رو آباد نمی کند آقای روحانی. تأکید کرده روزنامه جوان که یک سناریویی هست که از سوی غرب کشورهای آمریکا و فرانسه به ویژه بنوشته این روزنامه آماده شده برای جمهوری اسلامی، در حالی که آقای ترامپ گفته که دیدار می کنم اما هیچ امتیازی نخواهم داد به ایران. این روزنامه نوشته که آقای حسن روحانی این جمله آقای ترامپ رو تفسیر کرده به اینکه این دیدار ممکن هست سبب آبادانی و رفع مشکلات در کشور بشه. سایر روزنامه ها هم مثل روزنامه کیهان خطاب خودش رو آقای روحانی قرار داده، نوشته آقای روحانی کشور با کار و تلاش آباد می شود نه دیدار با این و آن. همین روزنامه در سرمقاله امروز نوشته که آقای روحانی چندی پیش گفته بود که مگر کشورها دیوانند با کسی مذاکره بکنند که یک قرارداد بین المللی رو تفاهم بین المللی رو بهش پشت پا زده. حالا روزنامه کیهان نوشته که آقای روحانی آیا شما به قول خودتان مگر دیوانه این که بریم با این آمریکا گفتگو بکنیم، و به این وسیله انتقاد کردی روزنامه از تحولات تازه در روابط احتمالی میان ایران و آمریکا.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
Nous avons créé les conditions d'un accord. رئیس
جمهور فرانسه میگوید شرایط برای دیدار ترامپ و روحانی فراهم شده. ترامپ میگوید اگر شرایط مناسب باشد آماده ملاقات است. نخست وزیر بریتانیا میگوید ایران فرصت بازگشت به تعهداتش در برجام را دارد. و بنیامین نتانیاهو ایران را به عملیات تروریستی گسترده علیه اسرائیل متهم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری با دونالد ترامپ پس از نشست سران گروه هفت گفت شرایط برای ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا فراهم شده است. آقای مکرون گفت این دیدار ممکن است ظرف چند هفته آینده صورت گیرد. دونالد ترامپ نیز گفت اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. به گفته آقای ترامپ ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر باشد. حسن روحانی روز دوشنبه بدون ذکر نام دونالد ترامپ گفته بود آماده هر دیداری برای حل مشکلات ایران است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت از امکان گفتگو و مذاکره با ایران استقبال کرد.
اکنون بدون شک فرصتی برای ایران فراهم شده تا به اجرای تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای و از سرگیری گفتگو بازگردد و در این حال به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه پایان دهد.
آقای جانسون گفته هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. ایران میگوید در اعتراض به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و ناتوانی قدرت‌های اروپایی در اجرای برجام گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهد. قدرت‌های اروپایی با انتقاد از این تصمیم تهران خواهان رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی ایران هستند. سفر محمد جواد ظریف به فرانسه و مذاکرات وی با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور با انتقادهای فرماندهان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شده است. سرتیپ پاسدار غلام حسین قیپرور مشاور عالی فرمانده سپاه گفته امیدوار است این رفت و آمدها به گفته وی از روی استیصال و خودباختگی مسئولان نباشد. سرتیپ پاسدار محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نیز در توییتر خود نوشته مذاکره با ترامپ اگر هم انجام بشود پرضرر است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز با غیر ضروری خواندن سفر ظریف از دولت خواسته است که گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را بردارد. روزنامه کیهان نیز که از سوی نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود حسن روحانی و محمد جواد ظریف را متهم کرده که مذاکرات غلطی را به طور خودسرانه در پیش گرفتند.
امانوئل
مکرون گفته از شرایط برای دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا فراهم است.
بنده معتقدم
حسن روحانی گفته برای حل مشکلات آماده دیدار با هر فردی است. آیت الله خامنه ای پیش از این از مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرده بود.
با کسی ملاقات کنم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به نگرانی رئیس جمهور فرانسه درباره آزادی کشتیرانی در خلیج فارس گفت نیازی به بستن تنگه هرمز وجود ندارد. آقای ظریف روز دوشنبه همچنین با اشاره به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در منطقه گفته است خلیج فارس نیاز به ائتلاف ندارد و ورود ناوهای خارجی عامل ناامنی در منطقه است. آمریکا رفتارهای ایران را تهدیدی علیه ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی می‌داند و در صدد تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی است. بیش از این حسن روحانی و برخی فرماندهان سپاه تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
آخر صبحانه با خبر امروز. ابراز امیدواری مکرون به دیدار روحانی و ترامپ طی هفته‌های آتی. آیا تندروها در تهران و واشنگتن اجازه این کار را خواهند داد؟ حمله رئیس قوه قضاییه ایران به فعالان کارگری. ابراهیم رئیسی میگوید گروهی از آنها به دنبال اهداف دیگری هستند. و آماده باش ارتش اسرائیل در مناطق مرزی در پی تهدیدهای منطقه‌ای به تلافی حملات پهپادی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ساعتی پس از ابراز آمادگی حسن روحانی برای گفتگو با هر کسی که به گفته او به تأمین منافع مردم ایران منجر شود، امانوئل مکرون همتای فرانسوی آقای روحانی در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ نسبت به دیدار سران ایران و آمریکا در هفته‌های پیش رو ابراز امیدواری کرد، احتمالی که آقای ترامپ هم آن را واقعی توصیف کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وقتی این هواپیما در فرودگاه بیاریتس محل نشست سران گروه 7 فرود آمد، سوالات زیادی مطرح شد که بعضی هنوز بی جواب ماندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سرنشین این هواپیما بود که با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. اما آیا او دیدار دیگری هم انجام داد؟
نخواستید با آقای ظریف دیدار کنید؟ از طریق او پیامی به ایران فرستادید؟
تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم. نمیشه چیزی بگم.
برجام یکی از موضوعاتی است که سران 7 کشور صنعتی درباره آن گفتگو کردند. آقای مکرون گفت در مورد سفر آقای ظریف به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده بوده است و آقای روحانی هم آماده گفتگو است. نقشه راهی هم آماده شده و گفتگوهای زیادی بین دولت‌ها در جریان است. بمب خبری این نشست را رئیس جمهوری فرانسه منفجر کرد.
صبح آقای روحانی کاملا روشن و واضح گفت که اگر منافع کشورش تامین شود حاضر است با هر رهبر سیاسی دیدار کند. هر آنچه را که در گفتگو با آقای ظریف گفته بودم تلفنی با آقای روحانی گفتم. اینکه اگر حاضر به گفتگو با آقای ترامپ باشد مطمئنم امکان دستیابی به توافق هم وجود دارد. ما شرایط و مسائل را می‌دانیم، حالا فقط باید دور میز بنشینیم و گفتگو کنیم.
ساعتی پیشتر هم در ایران آقای روحانی در همایش دستاوردهای دولت در توسعه روستایی تلویحاً گفته بود آماده گفتگو با آقای ترامپ است.
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
آقای ترامپ هم در نشست خبری گفت ایران در شروع ریاست جمهوری او در 18 مناقشه منطقه نقش داشته و بزرگترین حامی تروریسم بوده، ولی حاضر به گفتگو با ایران است.
اگر شرایط مناسب باشه مطمئناً گفتگو میکنم، اما در ضمن ایران باید نقش خودش رو خوب انجام بده و به تعهداتش عمل کنه. اگر به چیزهایی که گفتند عمل نکنند، ما با نیروی قهریه با اونها برخورد میکنیم، چون راه دیگه ای نداریم.
آقای مکرون گفته هنوز همه چیز قطعی نشده و گفتگوها درباره مسائل فنی در جریان است، اما معلوم نیست با وجود مخالفان گفتگو با آمریکا در ایران دیداری بین رئیس جمهوری‌های دو کشور صورت بگیرد یا نه، ولی فقط خبر احتمال این گفتگو کافی بود تا بازار ارز در ایران تکانی بخورد و دلار کاهش قیمت داشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش را دیدید. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا همراه ماست. آقای آرامش، باز هم مقامات ایران اعلام کردند که برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست، اما این موضوع مورد دغدغه رئیس جمهوری آمریکا است. آیا با این اختلاف نظری که بین دو کشور وجود داره احتمال دیدار سران این دو کشور وجود داره؟
ببینید، آقای ترامپ یکی از بزرگترین معضلات مسئله برجام رو میدونست که به غیر از مسئله مقطعی برنامه هسته ایران دیگه مسئله دیگر در اون باعث، یعنی در اون مذاکره نشده بود. گفت ایران تحولات منطقه‌ای، عرض کنم به حضور شما مسائل موشکی ایران و غیر ذلك. از اون طرف جمهوری اسلامی و رأس نظام آقای خامنه‌ای و دستاندرکار نظامی امنیتی سپاه و غیره مسئله دفاع موشکی رو یکی از مسائل دفاعی حیاتی خودشون می‌بینن، به خاطر اینکه فکر می‌کنن که اونها به خاطر اینکه نمیتونن به دلایل مختلف در صورت ایزوله هستن و نمیتونن تسلیحات بگیرن، مسئله دفاع موشکی رو به عنوان دفاع از نظام و دفاع خیلی حیاتی خودشون می‌بینن و بعید می‌دونن که سر این قضیه بیان سر میز مذاکره. به همین دلیل که شما فرمودید اینجا دو تا بحث پیش میاد که آیا طرفین چقدر حاضر هستن که نرمششون بدن و کوتاه بیان، ولی به خاطر عدم حسن نیت، این سوء نیتی که هست بین دو طرف، به اضافه اینکه مسئله هسته‌ای و مسئله موشکی رو آمریکا به هم پیوسته می‌بیند ولی جمهوری اسلامی می‌خواد اونها رو مذاکره نکند، به نظرم با سر این مسئله بعید میاد که کوتاهی یا نرمشی نشون بده. اما سوال اصلی اینجاست، آقای ترامپ یک رئیس جمهور غیر قابل پیش بینی است و غیر متعارفه، آیا حاضر سر بعضی از مسائل کوتاه بیاد ولی از این طرف امتیاز دیگری بگیری یا نه؟ بعد ببینیم چه خواهد شد.
و تمام این تفاصیلی که شما گفتین، آقای آرامش، ایران همواره از آمریکا به عنوان دشمن بزرگ یاد میکنه. اگر این دو کشور در نهایت پای میز مذاکره بنشینند، به نظر شما نتیجه آن چه خواهد بود؟
بستگی داره، باز ببینید، بعد ببینیم که در دو طرف از مذاکره چه میخوان. جمهوری اسلامی یک چیز براش مهم است، استقرار و بقای نظام، یعنی برای اونها نجات و بقای نظام از مهمترین فرایض دین هم مهمتره. همونطور که آیت الله خمینی بنیانگذار رژیم هم گفته بود، میگفت حتی اگر برای حکومت اسلامی فرایض دین رو هم زیر پا بگذاریم، به خاطر اینکه حکومت اسلامی مهمترین آرمان و وظیفه به قول معروف پیغمبر بوده و مسلمان. در هر صورت مسئله این هستش که الان مهمترین هدف جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. از این طرف باید ببینیم که آقای ترامپ از این چی میخواد. آیا یک به قول معروف پیروزی بزرگ که زیر اسم آقای ترامپ ثبت بشه به در تاریخ، بیان آقای ترامپ یک همچین معضل بزرگی رو حل کرد، یعنی که نه، فقط یک شو و یک دستاوردی که ایشون بتونه باش تبلیغ کنه. من بعید میدونم که به خصوص با خصومتی که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش داره و فکر بدبینی نه فقط در رأس اون فکر غرب دشمن بزرگ است و غیر و ذلك، آمریکا دشمن اکبر هست برای اینها. این خصومت که دارن و اولم گفته که نمیدونم مذاکره با آمریکا سم است، و من خیلی بعید میدونم که سر مسائل طولانی مدت و راهبردی بخواهن به آمریکا امتیاز بزرگی بدن. ولی از اون طرفم فشاری که ایالات متحده آورده چه خوب چه بد تأثیرش رو گذاشته و میبینیم که الان جمهوری اسلامی تا حدی به این موضوع اومده که خب از طرف باید بیان بشینه سر میز مذاکره، ولی از اون طرف هم یک شکست بزرگه برای اینکه دوباره فشارها بر اینها تأثیر کرده و این متد یونجه و درفش داغ، مثلا میگن حالا هویج و عرض کنم به حضور شما گرد، میگن چوب بزرگ و هویج، ولی میشه کاه و یونجه و درفش داغ، موقعی کار میکنه که هم قول و به قول بعدی یونجه تر باشد ولی از اون طرف هم درفش داغ پشت باشه که باعث اعمال قول بر اثر بشه.
سپاس از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. این سفر غیرمنتظره وزیر امور خارجه ایران به فرانسه در کنار صحبت‌های رئیس جمهوری ایران که گفته اگر ملاقات با کسی در جهت منافع ملی باشه دریغ نمی‌کنه، واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته که بیتا بختیاری به اونها می‌پردازه. بیتا، تحلیل در مورد این موضوع چگونه بود؟
رویا، یه تعدادی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان دولت طبق معمول بدون اینکه سندی ارائه کنن مدعی شدن که آقای خامنه‌ای با این سفر مخالف بوده و تیم حسن روحانی و تیم سیاست خارجیش بی اعتنا به این نظر آقای خامنه‌ای به فرانسه مسافرت کردن. از جمله علی قلحکی از فعالان حزب الله در فضای مجازی نوشته هم به ظریف و هم به بزرگتر ظریف که منظورش حسن روحانی هست گفته شده که مسیر مذاکره با فرانسوی‌ها درست نیست و ظریف علارغم جمع‌بندی بزرگان قوم به فرانسه رفته. اما خب کاربرانی هم هستن که معتقدن اصلا امکان نداره که آقای ظریف بدون اطلاع و هماهنگی آقای خامنه‌ای به فرانسه رفته باشه. از جمله احسان رمضانیان نوشته عجب چقدر ظریف قدرت داشت و ما خبر نداشتیم. ایشون همون کسی نبود که از سفر رئیس جمهور سوریه به ایران خبر نداشت، اون وقت سر خود رفته فرانسه. یک دسته از کاربران هم نگاه منفی دارن به این سفر و معتقد هستن که جمهوری اسلامی باز قرار کرده به باور اونها یک چیزهایی رو واگذار بکنه به غرب، از جمله حیدر بادنور از حسن روحانی پرسیده نتیجه ملاقات‌های برجام چه شد، قراره در مذاکرات جدید چه چیزی رو واگذار کنید، موشکی یا منطقه. اما خب مهدی جامی روزنامه نگار از افراد خوشبین هست به این مذاکرات و این سفر و توییت کرده که دنیای واقعی برخلاف دنیای خیالی آمیخته ای از رسالت و رزالت هست، و در پاسخ به اونهایی که گفتن ظریف دروغ میگه پرسیده که کدوم دیپلمات دروغ نمیگه، و حالی جعفری هم جز اون دست از کاربرانیه که معتقد این خواسته حسن روحانی برای مذاکره با آمریکا اون چیزیه که ملت ایران 40 سال دنبالشن.
بیتا ممنون از اینکه شبکه‌های اجتماعی رو برای ما بازخوانی کردی.
خواهش میکنم.
اما در این اجلاس امانوئل مکرون ابتکارهای مالی هم برای راه اندازی این سکس داشت که همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به اونها میپردازیم. آقای خاوند، بسته تازه رئیس جمهوری فرانسه برای به راه انداختن مکانیزم این سکس شامل چه پیشنهادیه؟
اون چیزی که 2 روز پیش با حضور آقای ظریف در بیاریتس فرانسه گذشت در بردارنده 2 پیام عمده است. اول اینکه فرانسوی‌ها به مهمترین حامی حفظ برجام تبدیل شدند، و پیام دوم این است که برجام دوام نمیاره مگر اینکه مکانیزم این سکس به عنوان آخرین تیر ترکش 3 قدرت اروپایی امضا کننده برجام هرچه زودتر عملیاتی بشه. یادآوری میکنیم که این سکس مخفف مکانیزمی هست زیر عنوان ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری، با این هدف که داد و ستد بین ایران و اروپا انجام بگیره بدون اینکه پولی رد و بدل بشه بین دو طرف. در واقع این یک سازوکار تهاتوری است. ایران با صدور کالا به اروپا بستانکار میشه و از این راه بدهی خودش رو بابت واردات از اروپا تسویه میکنه. منتها چون این سکس تجارت نفت رو در بر نمیگیره، داد و ستد بین دو طرف به بن‌بست برمیخوره. بسته امانوئل مکرون 2 پیشنهاد ارائه میده برای شارژ مالی این سکس. اول اینکه امکان صدور نفت حتی به صورت جزئی برای ایران فراهم بشه. دوم اینکه اروپایی ها خط اعتباری در اختیار ایران قرار بدن.
آقای خاوند، از پیشنهادهای آقای مکرون گفتید، از پیشنهاد اول شروع کنیم. آیا امکان داره بخشی از صادرات نفتی ایران از تحریم آمریکا خارج بشه؟
جزئیات طرح فرانسه هنوز روشن نیست. منابع فرانسوی و بعضی از منابع ایرانی میگن آقای مکرون از ایالات متحده خواهد خواست بخشی از معافیت‌هایی رو که پیش از 2 ماه می گذشته به 8 خریدار نفت ایران از جمله 2 کشور اروپایی داده شده بود دوباره تجدید بکنه. هنوز هیچ گزارشی در دست نیست در مورد اینکه آیا رئیس جمهوری فرانسه در این زمینه نظر آمریکایی‌ها رو جویا شده یا نه، و اینکه واشنگتن چه واکنشی نشون داده یا خواهد داد.
اگر پاسخ واشنگتن منفی باشه، شارژ مالی این سکس چطور انجام خواهد گرفت؟
این دومین راه حلی است که امانوئل مکرون ارائه میده و میتونه همراه با راه حل اول به اجرا گذاشته بشه. صحبت بر سر شارژ مالی این سکس هست از طریق اعتباری که اروپایی ها قراره تأمین بکنن و گویا مبلغ اون 15 میلیارد دلار است. البته اینا اطلاعاتی است که هنوز در مورد اونها اما و اگرهای زیادی وجود داره و اجرایی شدن اونها با موانع زیادی طبعا روبرو است.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
منم از شما تشکر می‌کنم.
حدود 4 ماه پس از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای برخی از آنان، رئیس قوه قضاییه ایران مدعی شد که برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری رو دنبال می‌کنند. روزبه بلهری اینجاست تا بیشتر از این موضوع برامون بگه. روزبه، چه شد که رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد؟
با سلام به تو و همینطور بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو فردا، من می‌خوام یه مقدار عقب‌تر ببرم. در حقیقت این چند ماه رو نمی‌خوام بپردازم، از اونجایی که احکام شلاق برای شماری از فعالان کارگری زن و مرد در مناطق کردنشین ایران صادر شد در نیمه دهه 80 و بعد برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در سال 95، بعد از اون هم به تدریج این احکام وجود داشت، یعنی زندان و یا به ندرت شلاق. ولی طی همین روزها و هفته های اخیر ما شاهد این هستیم که به خصوص احکام شلاق داره گسترش پیدا میکنه و صادر میشه علیه فعالان کارگری. نمونه بارزش حالا 16 کارگر نشکر هفته پس که طی دو مرحله به 8 ماه زندان و 30 ضربه شلاق محکوم شدن که البته تعلیقیه، یا صدور 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای خانم نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو شورای بازنشستگان ایران که یک حکم بسیار بالایی بوده. به نظر من دلیلش برمیگرده به اوجگیری اعتراض‌های صنفی به خصوص از دی ماه سال 96 به این ور. این اعتراض‌ها دیگه ماهیت صنفی به نوعی نداره. ما میبینیم شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور گفته میشه، انتقاد میشه از دولت و مجلس بی‌لیاقت، یا اینکه دولت عامل مشکلات اقتصادی مردم نامیده میشه، یا همون تکرار شعار مشهور کشاورزان شرق اصفهان رو به میهن پشت به دشمن گفته میشد و خصلت سیاسی پیدا کرده. ضمن اون که باز خصلت‌های دیگه پیدا کرده، مثل درخواست برای واگذاری کارخانه‌های خصوصی سازی شده به خود کارگران یا بازگردونده شدن مالکیت اونها به دولت. اینها فراتر از اون خواستهای دفاعی بود که در گذشته اشاره میشد. به نظرم دلیل اصلی قوه برخورد قوه قضاییه میتونه ناشی از همین گسترش اعتراض‌ها باشه.
روز به چند حکم سنگین اشاره کردی، از شلاق‌ها گفتی و زندان‌هایی که حکمش صادر شده. هدف از این احکام سنگین چیه؟
به نظرم میرسه که در وهله اول ترسوندن خود فعالان کارگری و صنفی، هم تو کارگرانه که نیان به خیابون‌ها، یعنی اگر میان به خیابون‌ها بدونن که مجازات زندان و شلاق در انتظار اونهاست، و یا اینکه مانع انتقال تجربه بشن از نسل قدیمتر فعالان کارگری به نسل جوانی که داره نمود پیدا میکنه، مثل اسماعیل بخشی یا میثم المهدی، کارگرانی که در خوزستان به خاطر اعتراضهای کارگران نیشکر هفتپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز مطرح شدند.
مرسی روزبه که اخبار کارگری رو پیگیری میکنی. حملات پهپادی اخیر در عراق، سوریه و لبنان منطقه را ملتهب کرده است. اسرائیل که مسئولیت برخی از این حملات رو بر عهده گرفته، همزمان با اظهار نظر برخی سیاستمداران درباره حق پاسخگویی نیروهای خود را در مناطق مرزی به حال آماده باش درآورده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
ویدیوی منتشر شده توسط ارتش اسرائیل، تل‌آویو میگوید ویدیو شبه نظامیان شیعه وابسته به ایران را در حال آمادگی برای حمله پهپادی به اسرائیل در سوریه نشان می‌دهد. و پس از آن اسرائیل مواضعی در سوریه را بمباران کرد که میگوید هدفش همین شبه نظامیان شیعه بود.
اگر شخصی خواست را بکشد تو اول او را بکش. در عملیاتی پیچیده ابتدا دریافتیم که سپاه قدس ایران یک واحد ویژه از جنگجویان شیعه را برای کشتن اسرائیلی ها در بلندی های جولان با استفاده از پهپاد به سوریه فرستاده. تاکید میکنم این اقدام با فرمان حکومت ایران و با رهبری ایران انجام شده.
پس از سوریه ماجرای سقوط دو پهپاد در حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان روی داد. یکی از آنها منفجر شد و به دفتر رسانه‌ای حزب‌الله آسیب رساند. مقام‌های لبنانی اسرائیل را متهم کردند، اما اسرائیل اظهار نظر نکرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید اسرائیل اعلام جنگ کرده. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفت اسرائیل آماده پاسخگویی باشد. صبح دوشنبه تشییع جنازه کاظم علی محسن از فرماندهان هشت شعبی عراق. او شامگاه یک شنبه در یک حمله پهپادی در نزدیک مرزهای سوریه کشته شد.
تجاوز آشکاری روی داد از سوی اسرائیل و حامیانش. این حمله در روز روشن صورت گرفت، در حالی که هواپیماهای ائتلاف بین الملل و هواپیماهای آمریکایی در حال پرواز بودند.
تل‌آویو به صراحت انجام حملات پهپادی را تایید نکرده، اما از اقدام علیه تهدیدها سخن گفت.
تأکید میکنم ما هر نوع تعرض به اسرائیل از سوی هر کشوری در منطقه باشه رو نمیپذیریم. هر کشوری اجازه تعرض به اسرائیل از خاک خود رو بده، با عواقب این کار مواجه خواهد شد.
و اکنون ارتش اسرائیل در مناطق مرزی به حال آماده باش در آمده، اوضاعی که میتواند هر آن منطقه را طوفانی کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه‌ای که خودش عکسی رو چاپ کرده از کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا با تیتر چراغ سبز در تقاطع پاریس، و نوشته که در این کنفرانس خبری هم رئیس جمهور فرانسه و هم رئیس جمهوری آمریکا هر دو چراغ سبزشون دادن برای مذاکره. و به نوشته این روزنامه، ساعاتی پیش از این کنفرانس خبری هم حسن روحانی این چراغ سبز رو به آمریکا و فرانسه نشون داده بود، ضمن اینکه روز قبل یعنی دو روز پیش آقای ظریف هم بعد از اون که از سفر فرانسه برگشته بود به تهران، بار دیگر در حاشیه اجلاس گروه 7 به نوشته روزنامه جهان صنعت با مقام‌های فرانسوی دیدار و گفتگو کرد. در مجموع نگاه روزنامه جهان صنعت این هست که احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا با میزبانی فرانسه برای کاهش تنش وجود داره. اما روزنامه شهر امروز در تیتر یک خودش نوشته که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم ابراز امیدواری کرده و گفته اگر شرایط همه چیز مناسب باشه حاضر هستم که با حسن روحانی دیدار کنم با رئیس جمهوری اسلامی ایران. روزنامه شهر نوشته که این در حالی انجام شده که آقای روحانی هم روز گذشته در یک سخنرانی عمومی تأکید کرد که اگر بدانم با ملاقات یک شخصی مشکلات مردم و کشور حل میشه این کار رو حتما انجام خواهم داد. اما نگاه همه روزنامه ها به این تحولات مثبت نیست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، این عکسی که در صفحه یک چاپ کرده حسن روحانی در برابر نورافکن ها و نورپردازی برای در واقع گرفتن یک عکس تازه، و این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران این دیپلماسی رو فوتو دیپلماسی توصیف کرده، نوشته فوتو دیپلماسی کشور رو آباد نمی کند. آقای روحانی تأکید کرده روزنامه جوان که یک سناریویی هست که از سوی غرب کشورهای آمریکا و فرانسه به ویژه بنوشته این روزنامه آماده شده برای جمهوری اسلامی، در حالی که آقای ترامپ گفته که دیدار می کنم اما هیچ امتیازی نخواهم داد به ایران. این روزنامه نوشته که آقای حسن روحانی این جمله آقای ترامپ رو تفسیر کرده به اینکه این دیدار ممکن هست سبب آبادانی و رفع مشکلات در کشور بشه. سایر روزنامه ها هم مثل روزنامه کیهان خطاب خودش رو آقای روحانی قرار داده، نوشته آقای روحانی کشور با کار و تلاش آباد می شود نه دیدار با این و آن. همین روزنامه در سرمقاله امروز نوشته که آقای روحانی چندی پیش گفته بود که مگر کشورها دیوانند با کسی مذاکره بکنند که یک قرارداد بین المللی رو تفاهم بین المللی رو بهش پشت پا زده. حالا روزنامه کیهان نوشته که آقای روحانی آیا شما به قول خودتان مگر دیوانه این که بریم با این آمریکا گفتگو بکنیم، و به این وسیله انتقاد کردی روزنامه از تحولات تازه در روابط احتمالی میان ایران و آمریکا.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و مالا.